قبل از بازگشت بیش از 11,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان خبر داده بودند. این وزارت در توییت نوشته بود که روزهای ششم، هفتم، هشتم و نهم ماه دسامبر 11,550 مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتانده شدند. این مهاجرین افغان گفته میشن که بیشترشان از ایران اخراج شده، شامل زنان و کودکان می باشد. وزارت امور مهاجرین و برگشت کنندگان حکومت طالبان هفته گذشته نیز از اخراج 8,500 مهاجر افغان از ایران خبر داده بود. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 3.4 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کردند که از این تعداد نزدیک به 2 میلیون آنان غیر قانونی بودند. اما ایران گفته است که صدها هزار افغان دیگر نیز در دوره حکومت طالبان به ایران آمدند. بیش از این خبرگزاری ارنا که یک خبرگزاری دولتی ایران است گفته بود که پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان روزانه بیش از 1 میلیون افغان برای کار یا زندگی در ایران و هزاران نفر دیگر نیز جهت مهاجرت به کشورهای اروپایی وارد می شوند. خب ای که این وضعیت تا چی حد بر ورود مهاجرین به کشورهای بسایر کشورها تاثیر گذاشته است، بخصوص ترکیه که مهاجرین افغان بیشتر روانه ترکیه از ایران میشن، و همچنان در اوضاع مهاجرین در پاکستان به بررسی میگیریم. خب امروز سازمان عفو بین المللی در مورد وضعیت افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان رفتن اونا ابراز نگرانی کردند. رئیس این سازمان در برنامه خود به صدر اعظم پاکستان گفته که افغانهای گیرمانده در پاکستان با مشکلات و چالش‌های شدیدی روبرو هستند. خب شنونده های محترم، در این برنامه تلاش میکنم که مهدی افضلی که خود تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنین مهاجر در پاکستان است با اونا صحبت های داشته باشیم در مورد اوضاع مهاجرین در پاکستان، و همچنان علی حکمت که مدافع حقوق و فعال حقوق مهاجرین در ترکیه است، اونا را با خود در برنامه می داشته باشیم و روی این موضوعات با اونا صحبت می کنیم. اما این را باید هم بگویم شنونده های محترم که شما هم تلفن کرده میتونین، کسایی که در پاکستان هستن میتونن که بر ما زنگ بزنن، در این برنامه تلفن های ما باز هستن، از مشکلات خود و از وضعیت بود و باش خود در پاکستان میتونن که در برنامه تماس بگیرن و اون را با سایر شنونده ها شریک بسازن. من شماره تلفن برای شما تکرار میکنم، میگم مثبت 1-202-980-6820 این شماره تلفن استودیو ما است. آقای حکمت، شما را بعد برنامه خوش آمدید میگیم، آواز ما را میشنوین؟
تشکر خانم زمانی، بله صدای شما را دارم.
خب در این اواخر روند سرازیر شدن مهاجرین، اخراج های مهاجرین از ایران پاکستان، گزارش های زیاد متعدد نشر میشه و خصوصا از ایران که بعضی ها خود میرن و بعضی ها اجباری اخراج میشن. چقدر این وضعیت خصوصا از ایران بر ورود مهاجرین به ترکیه تاثیر گذاشته؟ آیا اضافه شده یا کاهش یافته این روند؟
بله، خب روند یعنی وضعیت مهاجر در کشورهای مثل ایران و پاکستان و همچنین وضعیت آشفته افغانستان طبعا روی ورود پناهجویان افغان به ترکیه تاثیر بیشتری داره. یعنی حق در وضعیت افغانستان بدتر شده و وضعیت زندگی و وضعیت امنیتی داخل ایران و پاکستان بدتر شده، طبعا به اون اندازه روی ورود مهاجر افغان در ترکیه تاثیر داره. خب حالا زمستان است و نواحی مرزی و بلندی های مرزی میان ایران و ترکیه برفگیر شده و این هم تاثیر خود داره که تعداد کمتری از مهاجرها قصد سفر به ترکیه رو بگیرن. اما برای مردای مجرد برفگیر شدن مرزی یک امتیاز است، وقتی روزی که حق تعداد نواحی مرزی برفگیرتر شده کنترل نواحی مرزی آسان‌تر میشه، یعنی سخت‌تر میشه برای نیروهای امنیتی ترکیه. به اون اساس مردای مجرد که قصد سفر به سمت ترکیه را دارن معمولا زمستان و وقتی که نواحی مرزی برفگیر سفر خود را پیش میگیرن. به مواساس تعداد مسافرای مجرده که قصد سفر به ترکیه دارن بیشتر در فصل زمستان و نواحی فصل سرما قصد سفر دارن. اما مهاجرایی که قصد سفر با خانواده خود دارن، اونا در زمستان سفر خود انصراف میکنن.
آقای حکمت، با این حال در بعد از این که اوضاع در ایران خوب، شما میبینین گزارش ها را، آیا آمد یا ورود افغان ها به سوی ترکیه اضافه شده یا چه قسم چی وضعیت است فعلا؟
خب ایرا اگر مقایسه بکنیم با سال 2021، سالی که دولت افغانستان سقوط کرد و طالبان سر قدرت آمدند، قبل از او دولت ترکیه نواحی مرزیش اوقدر زیر چی نبود، زیر کنترل نبود و تعداد بیشتری از مهاجرای افغان از مرز تیر میشدند، حالا چی براحتی حالا چی بسختی. اما خب بعد از اینکه دولت افغانستان سقوط کرد و طالبان سر قدرت آمد، از یک طرف، از طرف دیگه ای که دولت ترکیه انتخاباتش نزدیک تر میشد و این نگرانی را اضافه کردن دولت ترکیه که باید نیروهای مرزی خود بیشتر تر بسازن، دیوار بسازن و کار بکنن که تعداد مهاجرای افغان کمتر وارد ترکیه شوند تا تاثیر منفی روی انتخابات نداشته باشن.
بله.
و ما اساس فعلا از بعد سقوط دولت افغانستان تعداد کمتر از مهاجر وارد ترکیه شدن. حالا خب ورود همچنان ادامه داره، اما اون چیزی که سالهای قبل ادامه داشت فعلا کمتر شده.
چی سبب شده در حالی که زیادتر مردم آقای حکمت از افغانستان میبراین، خصوصا از طریق پاکستان، تاجیکستان و همچنان ایران، اونا سفرهای را در پیش میگیره، شما از کاهش ورود مهاجرین به ترکیه صحبت کردین، چی دلیل شده میتون بر علاوه از اینکه شما یادآور شدین که خب زمستان است؟
خب ببینین، من منظورم کاهشی است که تعداد کمتر از مهاجرا ثبت نام میشن در داخل ترکیه، یعنی تعداد افرادی که ثبت نام شدن نسبت به سال 2021 تعداد کاهش نشان میده. اما در مقابل افرادی که قصد سفر به ترکیه را دارن طبعا افزایش پیدا کردن و نزدیک به 240,000 مهاجر افغان از نواحی مرزی پس به سمت ایران برگشت داده شده، یعنی داخل خاک ترکیه شدن، دستگیر شدن و پس فرستاده شدن.
خب کسایی که غیر قانونی آمدن، ولی آقای حکمت، خب
غیر قانونی، مهاجرایی که غیر قانونی به سمت ترکیه سفر میکنن، 240,000 آماری که دو هفته قبل به دست ما رسیده بودن که دولت ترکیه اونها را در نواحی مرزی، نواحی داخل خاک ترکیه دستگیر کردن و بعد از ثبت مشخصاتشون پس به خاک ایران را دیپورت کردن. و در کنار او نزدیک به 56,000 نفر دیگه مهاجری بودن که در داخل شهرهای ترکیه بازداشت شدن و توسط هواپیماها دیپورت شدن و طبعا به می تعداد مهاجری هستن که خود تیر کردن، خود داخل خاک ترکیه رساندن، بازداشت نشدن و تعداد ثبت نام نشدن و تعدادی هم ثبت نام نشدن، یعنی چیزی در حدود 500 تا 600 هزار مهاجر افغان در جریان سال 2022 خود وارد خاک ترکیه ساختن. یعنی اما تعداد اندک ثبت نام شدن، این ثبت نام مربوط به دولت ترکیه است که قصد ثبت نام اینا رو ندارن.
درست. آقای حکمت، شما از 240,000 مهاجری که یادآور شدین، اینا همشون افغان هستن که دوباره به ایران فرستاده شدن یا مهاجرین دیگر کشورها هم شامل میشه که میشه کسی از ایران داخل ترکیه شود؟
خب ببینین، مهاجری که از سمت شرق ترکیه وارد ترکیه میشن، 95% اینها افغان است، چیزی که آمار دولتی نشان میده. و طبعا مهاجرای دیگه ای هستن که همراه با مهاجر افغان سفر میکنن اما تعدادشان کمند. ایرانی ها معمولا با ویزا و پاسپورت سفر میکنن که اونا معمولا در نواحی مرزی بازداشت نمیشن. فقط تعداد کمی از مهاجرای پاکستانی هم خود با قافله مهاجران افغان درگیری ماجرا میسازن.
درست. خب آقای حکمت، کسانی که غیر قانونی خب داخل ترکیه میشن، به نوع اونا در اونجا استی میکنن یا اقامت میکنن، زندگی خود را به پیش میبرن، اونا از چی مزایای حکومت ترکیه برخوردار هستن؟ میشن نمیشن؟ در کدام وضعیت اونا قرار میگیرن پس؟
ببینیم، ما این قسمت خیلی ساده توضیح بدیم که اینطور عام فهم شده برای شنونده های محترم.
خوب است، خوب است.
دولت ترکیه قبل از سال 2022 یک مقدار پالیسی نرمتری برای ثبت نام مهاجر افغان داشتن. هر مهاجری، هر خانواده مهاجر افغان، حالا سرپرستش مرد بوده باشه یا زن باشه یا هر دو سرپرستش شامل بوده باشه، اونا رو ثبت نام میکردن و برسن یک آیدی کارت پناهندگی رو اختیارشان میگذاشتن که با او آیدی کارت پناهندگی او خانواده کودکاشون رو مدرسه فرستاده میتونستن، یا مثلا اگه قصد کسب و کار یا تجارت میداشتن با او آیدی کارت تجارت کردن میتونستن، دکان باز کردن میتونستن، یا مثلا کارخانه تولیدی ایجاد ساختن ایجاد کردن میتونستن. این که از امتیازات دولتی دیگر مثل بیمارستان و دانشگاه و سفر اینا برخوردار بودن.
بله.
و فعلا هم او تعداد خانواده مهاجری که او آیدی کارت دارن یا او کارت پناهندگی دارن از اون امتیازات برخوردار هستن. اما بعد از سال 2022، یعنی آغاز سال 2022 که دولت افغانستان سقوط کرد، دولت ترکیه پالیسی خود را کمی سخت‌تر کردن، یعنی تعداد خیلی کمتری از مهاجرها او میتونه او آیدی کارت بگیره.
چه کسایی میتونن که میای ببخشید؟
هیچ ثبت نام نمیکنن.
همین جو سوال از آقای
احمد که خدا خودار نیستن و اونا کاملا در داخل ترکیه قاچاق زندگی میکنن. اما خانواده ای که شانس پیدا میکنه که از مرز خود تیر میکنه وارد خاک ترکیه میشن، یک شهرهای مهاجرپذیر خود میرسنن و او باید بعض شرایط دیگه هم باید فراهم بسازه. تذکریش باید کامل، تذکری کلی اعضای خانوادهش باید کامل باشه. زن و مرد او خانواده باید نکاح خط رسمی باید داشته باشه. و در کنار او دو مدرک، یک مدرک دیگه ای که راپور صحیح میگن دولت ترکیه.
بله.
او راپور صحیح رو باید از یک از بیمارستان دولتی ترکیه باید بگیره و او راپور صحیح باید جدی باشه. مثلا زن حامله باشه، یک از افراد خانواده معلول باشه و یا در حد باشه که نیاز به تداوی جدی باید داشته باشه.
خب.
این سه مدرک باید داشته باشه تا او ثبت نام شود. اگر فرض که خانواده آمده باشن که نکاح خط داشته باشه، تذکره داشته باشه، ولی این مدرک صحیح را نداشته باشه، ثبت نامش ممکن نیست.
خب آقای احمد، در صورتی که خب در داخل ترکیه باشن و شما از مزایایی که گفتین که اونا برخوردار میشن، و برعکس از این بر کسایی که مثلا ویزا گرفته میان، چقدر سهولت ها مهیا میشه؟
خب برای کسایی که قانونی وارد ترکیه میشن، بعد از سقوط دولت افغانستان، دولت ترکیه اونا را به صورت پناهنده ثبت نام نمیکنن. یعنی این دو نوع را داره. تعدادی میان که با قانونی وارد ترکیه میشن، دو راه پیش رو دارن، یا قانونی به صورت اقامه خود تمدید میکنن زندگی میکنن،
خب.
یا ای که از اقامهشان صرف نظر میکنن و قصد پناهندگی رو دارن، که دولت ترکیه این راه دوم برشون مسدود کرده، یعنی که تو اگر قانونی آمده باشه داخل ترکیه دیگه پناهنده شده نمیتنی، مجبور هستی که اونمو اقامه توریستی یا اقامه تجارتی یا اقامه خانوادگی خود باید تمدید بکنی، طبق او باید زندگی بکنی، دیگه حق پناهندگی رو نداری.
بله. و آقای، یک سوال کمیال در ذهنم آمد آقای حکمتی، کسایی که سیاست مدارایی که در ترکیه رفتن، اونا تای کدام مرحله که شما یادآور شدنی دو مرحله را، نظر به کدام مرحله اونا در اونجا زندگی میکنن؟ خب فعلا اونا خب رسمی نمی باشن از طرف حکومت افغانستان.
بله. خب اونا معمولا با پاسپورت آمدن، اکثر سیاستمداری که آمدن داخل ترکیه خود رساندن، معمولا مثل مهاجرای دیگه واری چی نیستن، یعنی کم پول هم نیستن. اونا از امتیازات اکثرشان اینجا میان یک شرکت برامشان باز میکنن، حالا پولشان کم است یا زیاد است، اما قدر توانایی زیر دارن کدوم شرکت به نام خود میزنن و از طریق خود شرکت میگن که ما چی داریم، کاروبار تجارتی داریم یا کاروبار تولیدی داریم، حالا تولید میکنه یا کارهای تجارتی هم میکنه یا نه. خب بالاخره اون مدرک از دست خود دارن، با استفاده از اون امتیاز اون مدرک چی میکنن، اقامه ایشان را تمدید میکنن.
یعنی اقامه بعد چقدر میباشه؟ برای 6 ماه میباشه.
اقامه تجارتی است، اقامه خانوادگی است. و تعداد اکثریت از سیاستمدارا قبلا در داخل ترکیه خانه خریده بودن و با استفاده از اون امتیاز خرید خانه تعداد خانوادهشان در داخل ترکیه زندگی میکردن، تحصیل میکردن و به مو اساس اونها اقامت خانوادگی هم گرفته میتونن.
بسیار خوب. خوب و در مکاتب و کالج‌هایی که مثلا اولادای اونا میرن، باز دولتی میباشن یا شخصی میباشن آقای حکمت؟
خب او کسایی که قانونی چی میکنن قانونی میان
این از خاطر پرسان که موقع حکمت که در بعضی کشورها افغان ها نمیتونن که در فاکولتا یا کالج های دولتی و کشور شامل شن، مثلا در ایران یا پاکستان.
خب طبعا اونا کسایی که داخل ترکیه قانونی باشن فرق نمیکنه چی اقامت داشته باشن چی آیدی کارت داشته، آیدی کارت پناهندگی داشته باشن، هر دو صورت از امتیازات دولتی استفاده میکنن. اما تفاوتش در کجاست که دانشگاه داخل ترکیه برای هر فرد خارجی چی پناهنده باشه چی اقامت داشته باشه پولیه. اول باید وارد امتحان شوی و بعد امتحان اون نمره کافی که بدست بیاری در یک از دانشگاه ترکیه چی خصوصی یا چی دولتی درس خود خواندن میتونی. اما مدرسه ها تا سنف 12 یا بگیم که تا 14 سالگی یا 18 سالگی کلا رایگانه و اجباریه و چی است دولت از اونها اگر کودک در داخل یک از مدرسه های دولتی بخواید درس بخونه پول ازش گرفته نمیشه. اما خیلی از مهاجر افغانی که وضع زندگیشان خوبه اونا اکثر مدارس دولتی درس نمیخونن، بلکه در مدارس های خصوصی کودکاشان میفرستن که اونا باید از خزینه های شخصیشان استفاده کنن.
بسیار خوب. خب باید یادآور شم شنونده های محترم که شما میتونین زنگ بزنین، نظرات و پیشنهادات خود در برنامه شریک بسازین. اگر از آقای حکمت کدام سوال داشته باشین که اونا در بخش مهاجرین در ترکیه فعالیت میکنن، میتونین که زنگ بزنین و از اونا هم سوالات را که داشته باشین بپرسین. در ادامه برنامه میپردازیم با شما آقای حکمت. یک چیز دیگه که از آقای حکمت، کسایی که خانواده های یا افغان هایی که در ترکیه زندگی میکنن و اونا میخواین که اولادایشان دری یا فارسی یاد بگیرن، یک مکاتبی هست بر اونا که خود افغان ها اجازه خود دارن یا اجازه از حکومت ترکیه برشان دادن میشه که مکاتب افغانی رو در اونجا بازگشایی کنن، مثل از که در پاکستان مردم به سرمایه خود مکتب باز میکنن و افغان ها در اونجا میرفتن مکتب میخوندن. خب امو کرکلم یا نصاب درسی افغانستان پیش می بردن، اتو چیزی هست در ترکیه یا خیر؟
خب دولت ترکیه بعد از کودتای 2016 یک مقصد پالیسی های را ایجاد کردن که طبق او پالیسی تمام مدارس خصوصی خارجی ابطال شدن، یعنی بسته کردن اونا را و فعلا تعداد از مدارس خصوصی خارجی در داخل ترکیه با امتیاز سفارت های بعضی از کشورها فعال است. مثلا مدارس انگلیسی زبان با حمایت سفارت انگلستان، سفارت آمریکا و بعض از مدارس اسپانیایی و جرمنی با حمایت سفارت های آلمان و اسپانیا اینجا فعال است. یک مدرسه فارسی زبان با امتیاز سفارت ایران در داخل آنکارا هم فعال است. اما متاسفانه مدرسه فارسی زبان با امتیاز با حمایت دولت سفارت افغانستان در آنکارا وجود نداره. اما اساس کودکایی که بخواییم فارسی یاد بگیرن یا مثلا در مدرسه های فارسی زبان بخواییم بخوانن مجبور است که در امون مدرسه خصوصی که با حمایت دولت ایران است اوجا ثبت نام کنن خوده.
بیشتر محدودیت ها آقای حکمت در ترکیه برای افغان ها چی هستند؟ چی هست که زیادتر افغان ها از او در ترکیه و خصوصا کسایی که غیر قانونی هستند بر علاوی که اخراجشان یک ماهی نگرانیشان است، دیگه چیزی بیشتر زیاد قابل نگرانی است برای افغان ها در ترکیه و چقدر مردم در حال حاضر اونا تلاش میکنند، تلاش ها چقدر جریان داره برای از اینکه از ترکیه اونا بیرون شوند به سوی کشورهای اروپایی حرکت کنند؟ چقدر افزایش یافته، کاهش یافته؟ در این مورد هم بگوین.
درسته. خب ببینین اول روی موضوع محدودیت ها برای مهاجر افغان صحبت میکنم.
بله.
محدودیت اولی است که خب مجرد ها هیچ ثبت نام نمیشن، هر مجرد که داخل ترکیه بیاین اون بساط غیر قانونی تا هنگام که در ترکیه زندگی میکنن کلن غیر قانونی هم، یعنی از هیچ
آقای حکمت نمیتونن که اونجا همین مجرد ها که هستن چی دختر خانم باشه یا چی پسر باشه اونجا ازدواج کنن باز برن خدا ثبت نام کنن، نه تو یک امکان میداشته باشه چیزی هست یا نه؟
خب داخل ترکیه ازدواج کرده نمیتن، چون تا مرحله که داخل ترکیه هستن غیر قانونی هستن و دولت ترکیه به افراد غیر قانونی حق ازدواج نمیدن. اما یه امکان داره که اونا مثلا قبلا ازدواج کرده باشن و اگر بخواید داخل ترکیه ثبت نام کنن حداقل با دو نفر باشن، یعنی زن و مرد باشن مشخص شون اینا چی هست. اما طبق محدودیت هایی که فعلا ایجاد کرده و تو اگر ازدواج هم کردی و مدرک نکاحت باید داشته باشی که اکثر مهاجرای افغانی که فعلا وارد ترکیه میشن تعداد اکثرشون از ایران آمدن یا پاکستان آمدن، اون نکاحت ندارن متاسفانه. بله و محدودیت دیگه ای است که در داخل ترکیه محدودیت سفر وجود داره. کسایی که در داخل ترکیه غیر قانونی است که اونا کلا از هیچ نوع امتیاز استفاده کرده نمیتونن، از شهر و شهر دیگه سفر نمیتونن. اما خب این محدودیت سفر برای کسایی که پناهنده هستن در داخل ترکیه او آی دی کارت پناهندگی هم دارن و این محدودیت سفر برشون وجود داره. پس کو یک فرد پناهنده یا یک خانواده افغان پناهنده در آنکارا زندگی میکنه، او فقط حق داره که داخل آنکارا زندگی بکنه و حق سفر به شهرهای دیگر نداره، هرچند که او آیدی کارت پناهندگی داشته باشه. اگر او خواسته باشه که از آنکارا به یک شهر دیگه سفر بکنه یا به استانبول بره، او مجبور است به اداره مهاجرت او شهر خود مراجعه بکنه و یک عرضه برشون بده که من این شهر میرم و او دلیلش باید قانع کننده باشه. ممکنه مصاحبه با سازمان ملل داشته باشه، ممکنه مریض باشه که و اگر مریض هم باشه باید سوق از یک بیمارستان دولتی بگیره که ایره ارجاع بده به یک بیمارستان دولتی در استانبول یا کدام شهر دیگه ای که او وقت است که اداره مهاجرت شهر آنکارا و او اجازه سفر فراهم میکنه. این دو محدودیت و محدودیت دیگه ای که فرد پناهنده در داخل ترکیه معمولا طبق مشکلات اقتصادی که اخیراً گریبانگیر دولت ترکیه شده، گریبانگیر مردم ترکیه شده، اکثرا افراد پناهنده با معاش کمتر نسبت به مردم محلی کار میکنه و این بیشترین مشکلات برای یک فرد پناهنده ایجاد کردن. به مواساس این سوال اینی پاسخ با سوال دومتون ربط میگیره، اینی که اگر ما انتخاب پیش روی یک فرد پناهنده بگذاریم که آیا تو به این شرایطی که فعلا ایجاد شده داخل ترکیه قصد ماندن به ترکیه رو داری یا اگر راهی برات پیدا شده که بخوای کدام کشور دیگه ای بری، در این صورت اگر دو انتخاب بگذاریم هیچ فرد پناهنده در داخل ترکیه نمیمونه، یعنی 100% انتخاب دوم میگذاره که سفر به سمت اروپا رو داره.
خب شنونده های محترم، بازم شماره تلفن برتان اعلان میکنم مثبت 1-202-980-6820 شما زنگ زده میتونین و در برنامه سهیم میشین. آقای حکمت، در خب مهاجرت ها پناهجو روند سرازیر شدن پناهجو ها به ترکیه در اواخر خصوصا بعد از جنگی که در سوریه رخ داد به انتها شد، زیادتر شد سرازیر شدن مهاجرین سوری هم به ترکیه سرخط خبرها شده بود. باز مردم خود ترکیه چه قسم هستن در مورد ای هم بگوین روی کردار رفتار اونا در مقابل این مهاجرین چه قسم هستن؟
خب به ادامه حرفای شما یا به تایید حرفای شما، خب از سال 2011 که تعداد مهاجرای سوری وارد ترکیه شدن و تعدادشان به نزدیک به 3,700,000 نفر رسید و این طبعا اگر این کوتاه مدت نبود خود تاثیر خاصی نداشت، اما خب ماندن مهاجر سوری داخل ترکیه از 10 سال گذشت، حالا نزدیک به 12 سالش بله میشه که داخل ترکیه زندگی میکنه. خب به مواساس دیدگاه مردم نسبت به مهاجرا منفی شدن و نظر سنجی هایی که داخل ترکیه از طرف دانشگاه ها و طرف مراجع آکادمیک صورت میگیره معمولا چیزی در حدود 60-65% مردم مخالف با حضور مهاجرا داخل ترکیه، خصوصا سوری ها داخل ترکیه. و خب اگر مشخصا از یک فرد ترک بپرسه که نظرتون راجع به مهاجر افغان چطوره، خب مشخصا اگر افغانستان بپرسه خب میگن که ما سوری نمیخوایم، اما خب قبل از اینکه اونا بدونه که ما افغان هستیم یا سوری از ما بدش میاد، اما وقتی متوجه میشن که ما افغان هستیم میگن خب نرمتر میشن. اما خب طبعا این دیدگاه نسبت به سالهای قبل خیلی تغییر کرده، قبلا افغانان خوش داشتن اما فعلا هم این مقدار دیدگاهشون منفی تر شده نسبت به افغانان. همچنان
خب یکی دیگه آقای حکمت، انتخابات ترکیه سر آمدن است، در آسانی برگزاری ترکیه در آسانی برگزاری انتخابات در کشور خود می باشد، چقدر موضوع مهاجرین، مهاجرت ها، پناهجوی ها سرخط یا موضوع مهم یا اجندای مهم انتخاباتی در داخل ترکیه است؟ چقدر از این موضوع گروه های سیاسی در داخل ترکیه استفاده می کنند؟
بله، خب ببینید، من چند موضوع رو در قسمت میخوام یادآوری بکنم. اولا حزب حاکم شروع میکنم.
بله،
حزب حاکم از 2016 به این طرف یک از پالیسی های اساسیش این بود که سمت شمال سوریه را پاکسازی بکنه و تعداد مهاجرای سوری حداقل 1 میلیون تا 2 میلیون سوری را در سمت شمال برگردانه. اونا از 2016 به این سمت آمادگی انتخابات سال 2023 را داشتند. یعنی اونا خوب این رو میدانستن که اگر ما تعداد حداقل 2 میلیون مهاجر سوری رو برنگردانم، انتخابات 2013 به نفعشان تمام نخواهد شد. و 2016 خوب اونا از 2016 به این طرف 4 تا حمله رو به سمت شمال سوریه انجام دادن و تعداد از نواحی سمت شمال سوریه رو تصرف کردن که تا اونوزن در دستشان است. و اگر متوجه باشین، امید یک ماه قبل بود که مقامات دولتی ترکیه ادعا کردن که ما قصد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قصد ملاقات با بشار اسد دارن، که بعد از مدت بشار اسد رد کردن که ما نمیخوایم با رجب طیب اردوغان صحبت کنم به این مورد. و همین 2 روز قبل یا 3 روز قبل از که رجب طیب اردوغان دوباره از طریق واسطگری رئیس جمهور روسیه میخواین ملاقات 3 جانبه داشته باشن با سوریه، روسیه و ترکیه، هدفش فقط اینی است که سمت شمال ترکیه را تصرف کنن یا نواحی مرزی بسازن که زمینه برگشت حداقل 2 میلیون مهاجر سوری در سمت شمال سوریه فراهم شود. تا مسئله انتخابات است، یعنی انتخابات اونا به هر نحو تلاش دارن که انتخابات دوباره حزب حاکم برنده شود. و مسئله پناهجویان سوری از اجنده های برتر این انتخابات است. و مقابل با او حزبای مخالف نیز مسئله پناهجویان سوری را در مسئله انتخابات اجنده های برتر خود انتخاب کردند.
خب یعنی سرخط خبرها و موضوع مهم انتخاباتی هستی موضوع.
دقیقاً.
خب و در آخر برنامه سیم آقای حکمت، شما از اوضاع مهاجرین در داخل ترکیه یادآور شدین. یک سوالی که من میخواستم بیشتر بپرسم، حالا میخوام از شما بپرسم، کسایی که غیر قانونی هستند، اونا خب گفتین که تحت کدام شرایط زندگی میکنن؟ در صورتی که اونا مریض شوند، اتو شفاخانه ها یا اتو جایای هست که برای از واقع کمک شود از طرف نهادهای بین المللی در داخل ترکیه؟
ببینین، معمولا نهادهای بین المللی یا هر سازمان دیگه ای که در ارتباط با پناهجویان کار میکنه، فعالیت‌های خیرخواهانه دارن، اونا تابع قوانین دولتی ترکیه هستن، یعنی تابع قانون دولت ترکیه هستن. که چیزی که دولت ترکیه برای زن پالیسی میسازن یا قانون ساختن، اونا مجبورن اون قانون را تطبیق بکنن. یک از قوانین‌های دولت ترکیه است که به فردی که در داخل ترکیه مدرک ندارن، یعنی آیدی کارت ندارن یا مو اقامت کارت ندارن، تو حق ارائه خدمات به او فرد خارجی رو نداری. به مو اساس تعداد از مؤسسه ها هستن که
خطاسی کسایی که مریض میشن آقای حکمت، چی میکنن اونا؟ کجا میرن؟
خب اونا معمولا گاهی خب چی هست، راه های پیدا میکنن که بتونن از بعض خدماتی بسیار اساسی استفاده بکنن. حالا خب تحصیل که ممکن نیست و دانشگاه هم ممکن نیست بدون آیدی کارت. اگر فرضاً اونا در جریان کار آسیب ببینن، زخمی شون، اونا ممکنه با آیدی کارت یک دوستش، آیدی کارت یک رفیقش یا پاسپورت،
یعنی امکان دارن که برون پیش دکتر.
بله، اونا با استفاده از بیمارستانهای خصوصی این امکان دارن که با مو پاسپورتی که خودش داره اما ویزشان تمام شده، میرن اونجا مراجعه میکنن، میگن این پاسپورت ماست، اما او بیمارستان اکثرشان چک نمیکنن که این پاسپورت وقت داره یا ویزه داره یا نداره. این راههای دیگر هم معمولا استفاده میکنن.
خوب جهان سپاس آقای حکمت که شما در برنامه آمدین، در این مورد صحبت داشتین. جهان سپاس از حضورتان در برنامه.
خواهش میکنم. سلامت باشید. امیدوارم که صحبت های من موردی پسنده شنونده ها قرار گرفته باشه و هر زمان در خدمت است.
زنده باشین. تشکر. شنونده های محترمی بود برنامه امشب روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.